الهي هبلي كمولنا القطاع اليك وانر ابصار قلوبنا وذكياء نظرها اليك حتى تخرق ابصار القلوب حجب النور وتصل الى معدن العظمه وتصير ارواحنا معلقه بعز قدسك محمدا واهل بيته صلواتك عليهم اجمعين. در آستانه سالگشت پیروزی پرشکوه انقلاب الهی و اسلامی هستیم، خصوصا بر 40 سال از این رویداد عظیم تاریخی و تاریخ ساز سپری شده است. به رغم اینکه همه قدرت های استکباری و مبادی قدرت و ثروت در مقابل این انقلاب صف آرایی کردند و هر دم دسیسه‌ای و توطئه‌ای در کار می‌کنند، اما به عنایت الهی این نهضت عظیم همچنان راه خودش رو طی می‌کنه و روز افزون رو به قدرت گرفتن و توسعه یافتن است. زمانی با در درون مرزها مورد تهدید قرار می گرفتیم، امروز در فرامرزها جبهه کفر و استکبار رو این ما هستیم که تهدید می کنیم. به رغم همه دسیسه ها از ابعاد مختلف این انقلاب و نظام برآمده از آن و دولت مستقر بر اساس آن رو به گسترش است، رو به اقتدار است. نقطه ضعفی که ما با آن مواجهیم عدم تدبیر و شاید عدم توان برای بازگفت اون چیزی است که در این مقطع از تاریخ ایران و منطقه و جهان اسلام رخ داده. انقلاب اسلامی در مقطعی در جهان صورت تحقق بست که همه انقلاب‌ها در جای جای جهان رو به زوال رفت. جریان رفرمیزم و اصلاح طلبی در دنیا بنا رو بر این نهاد که دیگر انقلابی در جهان رخ ندهد. بزرگترین انقلاب شاید تاریخ بشر که انقلاب‌های مارکسیستی بود و بخش عمده جهان رو فرا گرفته بود، در شرق عالم و شرق غرب همه جا این مارکسیسم بود که سلطه و سیطره داشت. بخش کوچکی از جمعیت جهان خارج از پوشش دولت‌های مارکسیستی و کمونیستی و سوسیالیستی بود. تنها یک کشور چین بود که 1,500,000,000 جمعیتش بود و روسیه با 16 کشور اقماری اون روزش که به شوروی بدل شده بود بزرگترین سرزمین، بزرگترین جغرافیا در سیطره مارکسیسم بود. خود کشور روسیه بزرگترین کشور از نظر جغرافی در جهان. در اروپا مناطق زیادی تحت سیطره کمونیسم بود، در آسیا، آفریقا و هر جای عالم کسی میخواست سخن از انقلاب به میان بیاره حتما باید با ادبیات مارکسیستی حرف میزد و با رفتارهای مارکسیستی هم باید عمل میکرد. با رفتارهای مارکسیستی به این معنا که لزوماً با جنگ مسلحانه و جنگ چریکی با ترور میخواستن که قدرت حاکم بر منطقه و کشور خودشون ثابت کنند. بحث کلام و کتاب نبود، سخن و سیره نبود که حرف اول رو بزنه و جامعه رو به تغییر هدایت کنه. و قدرت ها تصمیم گرفتند که تمام این انقلاب ها رو سرکوب کنند، نابود کنند و انقلابی در میان نباشد و چنین کردند. همه عالم، تمام جهان انقلاب ها فروکش کردند، فروپاشیده شدند و در اوج این روند در عالم و در اوج روند ضدیت با دین که بخش بزرگی جهان برجسته‌ترین شعارش این بود که دین افیون توده هست، در یه همچین شرایطی که دوره دین و دینداری تمام شده است و دینداران احیانا که دارای سر پرشوری بودن، اونها مگر میخواستن حرفی بزنن باید با ادبیات مارکسیستی حرف میزدن. من خودم دقیقا یادم هست معممینی بودند، طلابی بودند در قم تهران که اینها ادبیاتشون ادبیات مارکسیستی بود. مارکسیسم بین معممین هم بین طلاب هم در حدی نفوذ کرده بود. بودند طلبه هایی که در قم به جرم گرش های مارکسیستی ولو اندک شمار اینها بعد انقلاب دستگیر شدند. کتاب‌هایی که نوشته می‌شد، بعضی از چهره‌هایی که شما می‌شناسید، هممون می‌شناسیم اونها رو، شخصیت برجسته‌ای هستند، از ادبیات مارکسیستی متأثر شده بودند. کتاب تفسیری کسی از بزرگان، یعنی که مشاهیر و چهره‌ها نوشته که بعضی نقاطش رو انسان احساس میکنه که تحت تاثیر ادبیات مارکسیستی. تفسیر مارکسیستی از قرآن در همین تهران انجام میگرفت. بعضی از چهرهایی که امروز هم جزو چهرهای سیاسی هم تفسیر میگفتن ولی قرآن رو مارکسیستی تفسیر میکردند. در دوره‌ای که بنا نبود انقلاب دیگر در دنیا رخ بدهد و هر انقلابی بود سرکوب شد و با احیانا دسیسه فروپاشید، در حالی که از جمعیت حدودا 5 میلیاردی کره زمین قطعا چیزی قریب به 4 میلیارد آن تحت سیطره دولت‌های رسمان مارکسیستی یا با گرایش مارکسیستی بودند و اینها رو فرو پاشوندند. در یه همچین موقعی امام علم انقلاب به کف گرفت و به دوش کشید. هم انقلاب کرد هم انقلاب دینی کرد. این حرکت قصری برخلاف جریان ظاهراً طبیعی تاریخ که مارکسیستان میگفتن اصولاً جریان تاریخ به سمت کمونیسم، ما از کمون اولی آغاز کردیم و باید به کمون نهایی منتهی بشویم و بشریت رو به کمونیسم داره میره. در آغاز هم در واقع حیات بشر کمونیستی بوده به اصطلاح، و در پایان هم پایان تاریخ هم کمونیستی خواهد شد. در یه همچین فضایی انقلاب دینی کردن هنر بزرگی بود که امام کرد و چرخش در تاریخ ایجاد کرد. بعدها گورباچوف و سران برجسته شرق، شرق اون روز، در غرب هم همینطور، رئیس جمهور اون وقت امریکا، اینو بعدها اعتراف کردن که امام خیلی قرنها از عهد خودش جلوتر فکر میکرد و ما چیزهایی میفهمید که ما نمیفهمیدیم، چیزهایی میدید که ما نمیدیدیم. به یکی از رهبران بزرگ یکی از مذاهب برجسته، یکی از دستگاه‌های بزرگ مسیحیت جهان که میشه گفت که در جریان پروتستانتیزم بزرگترین دستگاه به حساب میاد و رهبر اون، در رئیس اون شورا، شورای جهانی کلیساها اسمشه، یا آقایی که از همین ارامنه هم از رهبر این هاست، سفری در به ایران آمد و تهران و ما یه همایش ها و کنفرانس علمی آمد شدی و حضوری داشتیم. از جمله بنا شد که با او بریم سر مزار امام رضوان الله تعالی علیه. رفتیم، خب تازه یکی دو سال از ارتحال امام سپری شده بود، هنوز حرم به شکل فعلی با این ظاهر غیر متعارف به وجود نیامده بود. وقتی سر مزار امامشون میخواست احتراماً سر مزار امام بیاد، مثلا طبق همین رسمی که مقامات میان سر معبد امام گلی هدیه کنند، وقتی استادیم گفتندش که اینجا تا چندی پیش مزرعه بوده، اینجا یک زمین بازی بوده، کشت و کار میشده اینجا، اما از زمانی که این مرد بزرگ امام در این نقطه دفن شده اینجا مکان مقدسی شده. به او به عنوان یک از رهبران برجسته دینی دنیا گفتم که اینجا دعا کنید و اینجا جای دعاست، خودم تال اگر کسی اینجا دعا کنه میپذیره. به زبان خودشون، به زبان ارمنی، یه دعایی رو خوندن، بعد حرکت کردیم بریم سمت به اصطلاح میگن پاویون. توراخ گفتش که فلانی درست میگی، این مرد بزرگی بود، این مرد در تاریخ چرخش ایجاد کرد، در حالی که جهان چهار نعله شتابان به سمت مادیت و کفر و شرک میتاخت و پیش میرفت، این مرد جریان و تاریخ رو به سمت دین عوض کرد. و این فقط شما مسلمان ها نبودید سود کردید، همه ادیان از این امر سود کردند و به نفع همه ادیان تمام شد. او در حالی که دنیا برخلاف دین، بر ضد دین جریان داشت و حرکت میکرد، تاریخ در تاریخ چرخشی ایجاد کرد که عالم دوباره به سمت دین حرکت کنه. این مطلب او مطلب درستی است، ولی خب ما این رو مطالعه نداریم، نمیتونیم ما عظمت انقلاب رو بیان کنیم که بگیم چه اتفاقی رخ داده است. اگر کسی امروز رو با 50 سال پیش مقایسه کنه و و معلوم بشه که دینداری در عالم چه وضعی پیدا کرده. زمانی در همین ایران، در همین تهران، دهه 50 بعضی از این چهرهایی که بگم تعجب خواهید کرد و نام نمیبرم، که جزء وجوهی بودند که سیلاسا جمعیت جوان رو به سمت دین آوردند، ولی توی جمع ها روشون نمیشد پاشن نماز بخونن وقت اذان میشد. کسی خواست نماز بخونه جرأت نمیکرد، یعنی جو و فضا طوری بود که نماز خوندن کار گویی قبیحی بود. امروز ملاحظه میکنیم که گفته میشه آمار میلیونی برای اعتکاف جوانهای کم سن سال حتی در مساجد حضور پیدا میکنند. در فضای عالم همینطور شده. تحولات که در مطالعات دینی به وجود آمده بسیار وسیعه. اگر ما توان میداشتیم، اگر امکان میداشتیم اینا رو مطالعه میکردیم که چقدر چرخش در کار معرفت بشر به وجود آمده، در فهم بشر از هستی. تحولاتی که در قلمروهای مختلف در خود ایران اتفاق افتاده. در ایران الان همزمان ده‌ها دانش نو در حال تولیده. اینی که من میگم کسی بد تفسیر نکنه، مجال باشه توضیح میدم که چه اتفاقاتی، چه دانش‌های جدیدی داره ظهور میکنه الان. 50 سال دیگه معلوم میشه وقتی بر میکردیم مطالعه میکنیم که خب کدوم دانش ها و معرفت ها نبود و الان هست و از کی این دانش ها پدید آمدند، به وجود آمدند. بسیار دامنه گسترده ای داره این قضیه. در حوزه های خصوصا علوم انسانی، در حوزه های حکمی، ما در همین پژوهشگاه فرهنگ و دانش اسلامی روی افزون بر 70 فلسفه مضاف کار کردیم و کار میکنیم. حالا از چند مقاله در خصوص بعضی از اینا تا در مورد بعضی از اینا چندین و چند مجلد تا کنون تحقیق و تألیف شده، در حالی که بسیاری از اینا در قبل از انقلاب نبود و بعضی از اینا در جهان اگر نمود داشت اما بر مبنای حکمت و معرفت دینی نبود، اما الان پدید آمده. اون که در حوزه معرفت، در حوزه علم، در حوزه های دانش های دینی، اون که در فقه داره الان اتفاق میفته، کما بیش در اصول داره رخ میده، دانش های جدیدی که بر اولین بار طی 2 دهه اخیر پدید آمده، ما چیزی به نام فلسفه فقه نداشتیم، چیزی به نام فلسفه اصول نداشتیم. و اینها اگر پیش برود و به ثمر بنشیند که خواهد نشست، اون وقت معلوم می شود که در سایه این انقلاب در حوزه معرفت و علم چه اتفاقات بزرگی افتاده است. که این 30-40 سال به نظر حقیر، به رغم که می دانم و توجه دارم که تو این حدود 300-400 سال اخیر در جهان اسلام، در بین شیعه، در ایران، در حوزه های مثل فقه و اصول چه رخ داده است، بله در همین دوره جواهرالکلام نوشته شده، در همین دوره آخوند خراسانی ظهور کرده، محقق اصفهانی ظهور کرده، میرزای ناینی ظهور کرده، در همین دوره است که آقای خویی ظهور کرده، در همین دوره است که آزیای عراقی ظهور کرده. میدانم توجه دارم مثلا در اصولی مردان بودند، اما اون چه که الان در اصول داره پدید میاد آینده روشن خواهد کرد که مقایسه بشه چه عظمتی دارد. من این دوری 30-40 ساله رو با 300-400 سال گذشته قابل مقایسه میدونم. بسیار چیز داره دگرگون میشه. حوزه‌های جدیدی که در فقه ورود شده، ادبیات نوی که تولید شده، مبانی و قواعد و دلائلی که داره تولید میشه، اینها بعد گذشت 40-50 سال برجسته خواهد شد و دیده خواهد شد. بسیار چیزها در حوزه‌های گوناگون اتفاق میفته. به هر حال من امروز بنایی بر صحبت نداشتم پیش آمد، اتفاق عظیمی است انقلاب اسلامی و این وعده الهی است محقق شده و ان شاء الله امیدواریم و نمیتونیم پیش بینی کنیم، اما آرزو میکنیم که این انقلاب عظیم ان شاء الله به انقلاب جهانی و نهایی هست و جسام علیه و پیوند بخوره. خب ما راجع به نظریه مختار و بلکه بگیم مقترح و پیشنهادی خودمون در تبیین مفهوم شرط رسیدیم و پرداختیم، برای اینکه پیوند به مباحث با هم حفظ بشه من از رو بیدید سریع متن دو جلسه رو که بحث کردیم رو بخوانم و نکات جدید و اصول باقی مونده رو عرض کنم. ان اللغه ظاهره اجتماعیه و وفق تلک الافروض عملیه التفاهم تحصل و تجری فی ساحه المجتمع. در 12 بند با نظریه رو داریم مطرح میکنیم. بند اولی بود. بند دوم عملیه التفاهم تمتلک ثلاثه ارکان الخطاب المخاطب بالكسر والمخاطب بالفتح ولهذا تتشكل هي لا أقل من ثلاث مراحل، الأولى التمعني والتدليل أي تكون العلاقة الدلالية بين اللفظ والمعنى والسيرورة اللفظ ذات الدلالة، وإن شئت فعبر عنها بالمعنبة. الله التمعني والمعنبة دليل الوقت جاء المكوني بذلك الذي يبحث عن مفائله علم الدلالة في أحد الراحل على العمدة، دانش سمانتيك، دانش نشان شناسي، دلالت شناسي، إنه دانش هاي أنك بين بحثون بحثون امروز. والثانية مرحلة دوم التفهيم من ناحية المخاطب في زو استخدامه العلاقة الدلالية لبيان ما يريده. والثالثة مرحلة دوم التفهم من قبل المخاطب في ذو معانسته ومعالفته بتلك العلاقة، والمرحلة الأولى تعتبر كمقدمة لازمة للمرحلتين. سمرح لما تريد بند السبوم الظواهر الاجتماعية تقع على التدرج لا دفعة، ففي إطلاق الواضع على جعل المعنى لللف وإيجاد العلاقة الدلالية اللفظية دفعة يوجد نوع من التسمح والتسامح، فإن وقوع التمعني والتدليل بحاجة إلى التكرير والتثبيت حتى تتحقق المعانسة الذهنية وحتى يتكون التبادر والتلقائي عند كل من المتكلم والمستمع كليهما، فإنه نحتاج إلى تبادرين، تبادر اللفظ لدى المتكلم عقب تصوره المعنى الذي أراد انتقاله إلى المستمع كمشه منتفين، تبادر المعنى لدى المستمع عقب تصوره اللفظ الذي سمعه لم يتفهم. بس دو تا تبادر داریم، تبادر معنا فقط نیست، تبادر لفظ هم هست. و هذا لا يتحقق الا على مر الازمنه و حصول المعانسه و تكون التبادرين المذكورين، فلا يحصل الوضع الا بالتعيين التدريجي، فلا واقع للوضع التعييني حقيقه، وضع تعييني قبول نداریم. الرابع مسبب النزاع في الباب هو دلالة لفظ الجملة الشرطية على المفهوم وعدمها إضافة إلى دلالته على المعنى المنطوق الأصلي، فالبحث هنا يكون لغويا لفظيا، بحث عقلي نيست بالتزامن يمكن تمسك كني. الخامس من البديهي أن أصحاب اللغات وقاطبة العقلاء يتمسكون بمفهوم الشرطية في محاوراتهم اليومية حسب ارتكازهم الذهني كما لا يخفو، بإنكار ذلك مكابرة جدا. السادس لا ملازمة بين الموضوعية وبين المنطوقية والعكس، يمكن بيجيم لزوما معنى موضوع له بعد منطوق باشد نه چون چیزی نداریم ملازمی نیست، بل يمكن أن يوجد هناك معنى معين وزعت له الكلمة أو الكلام من دون أن يكون المعنى الموضوع له منطوقا، كما تدل از باب رفع به اصطلاح که خیلی بعید تلقی میکنه رفع استبعاد، من این تنظیر رو دارم میکنم. کما تدلو لحن القائل و کیفیت اصواته عند ما یتکلم مثلا علی جهات لا یسع ان نفهمها من الفاظه، ولعل المراد من نحل القول فی الآیه هو ذلک، ولو نشاء لاریناکهم فلعرفتهم بسیماهم ولتعرفنهم فی لحن القول والله یعلم اعمالکم. وكما انه قد يفهم من التنغيم والتلحين الاستفهام او التمعني او الترجي او الغوز او الفرح او مشابه من دون كلام. موسيقي میتونه بیان کنه من چیزی را آرزو میکنم، از چیزی عصبانی ام آیا. وكما تدل الموسيقي على اساليب شتى عدائيه او حماسيه حزنيه او مسرويه حبيه او بغضيه وغيرها. بند هفتم فعلا ما نرى الجملة الشرطية تدل على المفهوم لفظا ولكن بواسطة المعنى الأصلي لا بنحو دلالة المعنى على المعنى. چون بعضی و لاغل من از استمام دیدم که شون میفرمون مثلا در اصلا دلالت وجوب زل مقدمه بر وجوب مقدمه دلالت معنا بر معناست نه لفظ بر معنا. ما بداریم اشاره میکنیم که مفهوم دلالت لفظ بر معناست باز، نه دلالت معنا بر معنا. ففی الحقیقه که میورید المتکلم المعنى الاصلی مباشرتن و یبرزه باللفظ، یورید المعنى التبعی و یبرزه به ایزن. یعنی اون مفهوم هم با لفظ اراده می شود، لفظ اینجور وضع شده است تو نا به وضع تعیینی، وضع تعیینی. ولكن على نحو متفاوت فالمفهوم يعتبر معنى للكلام نفسه وإلا لم يبقى فارق بين الدلالة على المفهوم وبين مسألة اقتضاء الواجب وجوب مقدمته واقتضاء وجوب الذد حرمة زده واقتضاء النهي عن العبادة فساده ومشابه. تا اینجا این هفت بند رو گفته بودیم. از اون دید بند رو تمومش رو بعد بحث رو مطرح بفرمید که بتونیم کمش کنیم این بحث رو. هشتمین نکته که عرض میکنیم این است که در واقع مفهوم خودش یه نوع دلالته. هیچ آیه هم نازل نشده که آقا دلالت سگانه است، نه ممکنه یه دلالت چهارمه، هیچ جایی کارم عیب نمی کنه. و تعریفی هم که کردیم همینو خواستیم القا کنیم. الثامن فالمفهوم يعتبر نوعا خاصا من الدلالة اللفظية في عرض الدلالات الثلاث. بله تطابقی داریم، تلازمی داریم، تزمینی داریم، تزمونی داریم و مفهومی داریم، هیچ اشکال نداره این حرفو بزنیم. و يتلائم هذه الافروز تعریفا المقترح له فإنا قلنا انه عبارة عن ظهور جملي تبعي مقصود لله بالتبع مستفاد من الكلام به وساطت المعنى الاصلی لعلاقت توجد بینهما سوا ان توافق فی الایجاب و سلب، مفهوم موافق و مفهوم مخالف هر دو رو میگیم باید بگیم، او تخالف و سوا انشائیا کان او اخباریا. التاسع بند نهم این که وجوه مختلفی رو نقل کردیم. یکی میگفت که عدات شرط دلالت دارن بر مفهوم، دیگری میگفت خود شرط، دیگری میگفت مثل میرزا اینایینی جزا، نمیدونم فا، امثال این تعابیر. ما میگیم نه، اون اسلوب شرط دلالت داره، فقط عدات شرط دلالت نداره، فقط شرط دلالت نداره، فقط جزا دلالت نداره، این اسلوب، این ساخت دلالت داره. التاسع الدال على التعليق والعلية هو أسلوب الشرط في الحقيقة كما يقتضي التعريف، تعريف رأيك لا المقدم حسبه أو التالي أو أداة شرط أو الفاء أو ما شابه وشاكل. بند دهم إنك شما ميجيد آقا تعدد شرط هست، پس شما ميجيد که شرط دلالت داره بر حصر، بگیم بله داره، اشکال نداره، ثبوتن میشه فرض کرد که شرط متکثر باشد، ایراد نداره متعدد باشد، اما این به این معنا نیست که اثباتاً همچنین است همیشه. نه. بله شما می توانید فرض کنید چهار تا نمونه هم ارائه کنید. در بند بعدی می که اون چهار تا نمونه هم قرینه داریم که شرط اینجا متکثر است. ثبوتاً امکان داره. اما اثباتاً وقتی جمله شرطی به کار میره همه هست می فهمن. و جمله شرطی وقتی یه شرطی رو بیان میکنه بقیه شروط رو بقیه حالات رو بقیه فروض رو اطلاق داره و کنار میذاره. این در مقام اثبات اینطوریست. العاشر لا نقاش فی امکان تعدد شرط و نیابت بعضی عن الاخر فی شرطی للجزا فی بعض الاحایین ثبوتن و کثیرا ما قد یقع تعدد الشرط فی کلام شارع و اهل العرف. بله اتفاق میفته. کما هو کذلک فی الامور الخارجیه کمثل قیام الشمس مثلا مقام النار فی الحراره. بله این علت اونم میتونه علت باشه. ثبوتن اشکال نداره. انما النقاش فی مقام الاثبات فان الشرطیه کمثل ان جاءک زید فاکرمه ظاهر فی تعلیق وجوب الاکرام علی المجی فحسب. این ظاهر دقیقه. تا خلافش اثبات نشه قرینه نیاد که این فقط تنها علت نیست این شرط مجی، ما همچنان بر همین پابندیم. اینه و این نه ظاهرون فی الاطلاق به نسبه علت شروط الاخرى که آقا این جا اکه بلان و این سلمکه چی و این اهدا الیک حدیتن چی، اینا دیگه معلومه که شرط نیست. مگه قرینه بیاد بگه اینا هم شرطه؟ کریت هست ولی مترم شرطه. قرینه است. اصل این نیست. و این نو ظاهرون فی الاطلاق به نسبه الى شروط الاخرى و هذا امر وجدانی لا ينکر و این کار رو کادن یصبح مکابرتا جدا. بند یازدهم فاستعمال الجمله الشرطیه فی غیر العله المنحصره یکون مجازا. آیه اولین حرفی که خوندیم در مفهوم شد فرمایش مرحوم آخوند بود. مرحوم آخوند گفتش که مفهوم ندارد. اگر مفهوم داشته باشه اون وقت استعمال جمله شرطیه در غیر شرط و یا شرط انحصاری باید مجاز باشه. خوب باید مجاز باشه، چه اشکالی داره؟ برای این که وقتی اگر اثبات کنیم که مفهوم دارد، جایی اگر اثبات کنیم معلوم شود که اثبات مثل مفهوم نداره، برخلاف موضوع له استعمال شده است. موضوع لهش آن است که جمله شرطیه دو تا معنا رو، یه معنای اصلی یه معنای تبعی رو، یه معنای به اصطلاح اصلی و ضلی ما تعبیر میکردیم در بحث نظریه وضع، یه معنای ضلی داره یه معنای تبعی و ضلی داره. اگر اثبات شود با تبیین که جمله شرطی معنای تبعی و ضلی هم دارد، حالا اگر کسی آنچنان استعمال کرد که معنای ضلی رو اراده نکرد، استعمال نشد به این شکل، استعمال نشد، چهار تا شرط دیگه هم آمد، قرائن معلوم شد که در معنای ذلی به کار نرفته، معنای ذلی رو ادا نکرده است، خب میشه مجاز و با قرینه هم میفهمیم، مناسبت هم وجود داره. فاستعمال الجمله الشرقیه فی غیر العله المنحصره یکون مجازا و یشهد به حاجته الی القرینه و البیان.
لفظیه غیر مجازی، یعنی به لفظ لا به
غریبه. مرحوم آخون
میگه این داره مجازی پس ما رو میگوره
به خاطر که از اول وقت ما دنبال بودیم که بیدیم
مفهوم خود شرط
مطابقتن
به
لفظه دلالت
بر
مفهوم. مرحوم دیگه نه مجازا نمیگیم، نه مجازا نمیگیم. خب همین داریم میگیم دیگه، اینا جمله رو دقت نفرمودید، ما همین داریم میگیم.
نه
الان جمله رو بخونم من، نه مشکی فکر کنم عبارت توجه نفرمودید، ما همین داریم میگیم. میگیم آقا جمله اسلوب شرط دلالت بر مفهوم دارد، موضوع لش همین است و موضوع لش لزوما نباید منطوق باشد.
بالحقیقه یا
بالمجاز؟ بالحقیقه. ما داریم لفظ میگیم وضع شده، اگر در غیر این به کار بره مجازیه، آخون گفت که اگه در غیر این به کار بره باید مجازی شود. میگم بله مجازی میشود، اشکال نداره. این اشکالی که منم آخون میگه پس مجازی میشه در غیر علت منحصری، میگه خب باشه مجازی باشه. شاهدش هم نیست که وقتی غیر منحصر در غیر علت غیر منحصری به کار میره ما دلایلی داریم. ما چند تا دلیل دیگه هم داریم که آقا ما اجاری و متر هم باعث اسمت ما هست، قرینه داریم. بله در مجاز قرینه داریم و بدون قرینه وقتی به کار می رود دلالت بر حس میکنه، بر علیت میکنه، چون موضوع لحش اینو عرض میکنیم. جمله هم همین، پس استعمال الجمله الشرطیه فی غیر العله المنحصره یکون مجازا و یشهد به حاجته الى القرینه و البیان. دوازدهمین آخرین بند تبیین ما از اثبات مفهوم شرط این که اسالیب شرطیه در گفتیم بعضی از آیات بعضی روایات هست که مثلا در دلالت بر علت منحصره نداره، این مفهوم ندارد، در به نحوی به کار رفته است که مفهوم نداشته باشد، بر تعدد علل مثلا دلالت دارد، شاهد میارند، یا اصلا بر مفهوم دلالت نمی کنه. فرض کنید این اردن تحسن خلاف رو دلالت نمی کنه. خیلی خوب، بله داریم موارد اینجوری و گفتیم این قرینه داره. اما از اون بر سیلی از آیات و روایات داریم که مفهوم داره، دلالت بر مفهوم داره. پس بنابراین این که یه چهار نمونه پیدا کنیم که دلالت بر مفهوم ندارد و میفهمیم دلالت بر مفهوم نداره، نه این که نمیدونیم دلالت دارد یا ندارد، بگیم آقا این عربنا تحسن اگه خلاف اینم بود باز نباید شما الزام کنید. خب میفهمیم که مفهوم نداره، همه میدونن مفهوم نداره، این شاهد نمیشه که بس کلن شاید مفهوم ندارد. یه مواردی وجود داره به قرائن و دلائل میفهمیم که مفهوم نداره، نداشته باشد من قبول داریم اینو. اما از اون ور آیات و روایاتی که فراوانی دارد و مفهوم داره جملات شرطی، اونا رو چی میگید شما؟ اونا ملاکه. الثانی عشر الاسالیب و شرقیه المستعمله فی الآیات و روایات تدل على المفهوم فی الاهم الاغلب قطعا، فلو وجدت هناک نصوص کتابیه او روائیه لا تدل الشرط فیها على المفهوم احیانا یکون لبش خاص، یه دل خاصی در اونجا، یعلم من خارج الجمله حسب الموارد، بسته به مورد از خارج جمله میفهمیم که اینجا مفهوم نداره. دلیل نمیشه که همه جا مفهوم نداشته باشه، مواردی که قرینه داریم اونم از خارج جمله میفهمیم که اینجا مفهوم نداره. این باعث نمیشه که ما از این معنا دست برداریم بگیم اصلا جمله شرطی مفهوم نداره، چون این چیزی نیست. این دوازده بند به اصطلاح تبیین نظریه مختار بفرمید بچه مختار. یه بحث من بعضی بحثا رو که میکنم باید خودم یادم میره، خلاصش تو ذهنم میمونه. دیروز یه مراجعه کردم به بحثایی که در نظریه وضع در مبحث وضع داشتیم، دیدم خیلی به نظرم اومد چیزی بوده 100 صفحه در نظریه وضع ظاهرا بحث کردیم و دیدم اون وقتا حرف خوبی زدیم مثلا در مسئله وضع و جعل معنا و به تعبیر ما خوندم اختصاص و امثال این حرفا. در 12 بند اونجا، اینجا 3 بند اول مربوط به نظری وضع بود که عرض کردیم، اونجا در 12 بند شاید بیشتر از 12 بند به صلاح آوردیم راجع به تبیین نظری مختار در مسئله وضع. ما بحثای خیلی خوبی در اصول و در علوم بلاغیمون داریم ولی این اواخر یه مقداری اینا کمرنگ شده، به اضافه حرفای جدیدی که الان پیدا شده و باید طلبا با اونها آشنا بشن و مراجعه کنن و باید یه تحول اساسی در چارچوبه مباحث الفاظ علم اصول به وجود بیاد انشاءالله. و صلی الله علیه و محمد.